بهش رفت سر کار، همسرش مرخصی زایمان گرفت و تو خونمون بچه رو بزرگ کرد. من این رو دیگه تا به حال، یعنی اگه به عینه نمیدیدم باورم نمیشد، به قدری که یعنی ظلمی که بزن میشد. از این بر نگاه میکنید، از مقام معظم رهبری سوال میکنن که در مقابل اونچه که غربی ها درباره مسئله زن در کشور میگن چه دفاعی داریم؟ میگه ما دفاع نداریم، ما در حقیقت هجوم داریم و ما طلبکاریم که یک زن رو در غرب، فرق نمیکنه غرب و شرق نداره، یک انسان رو اینقدر بهش ظلم کنن یا تحقیرش کنن یا جایگاهش رو تنزل بدن و پایین بیارن یا به اسم آزادی و اسم اشتغال بهش مسئولیت‌هایی رو بدن که از جهات روحی، روانی و عاطفی و شخصیتی به حال این آسیب ببینه.
بله.
و این رو واقعیتی است که برای مقام معظم رهبری مهمه. زن رو فقط در ایران ایشون کار ندارن، جهانی نگاه میکنن.
برسه.
و این رو به هر حال ما مبتلا به هستیم.
بسیار خوب. اجازه اگر بفرمایید، چون دیگر مهمان ارجمندمون هم به جمع ما پیوستند، سرکار خانم دکتر ظاهر سادات میر جعفری، استاد محترم حوزه و دانشگاه و پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، پشت خط تماس تلفنی ما هستند، ایشون رو هم وارد بحث کنیم. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز.
بزرگواران زنده باشید. سرکار خانم میر جعفری، سالهای سال، یعنی الان که از انقلاب اسلامی گذشته و ما تصور میکنیم که طبیعتاً با انقلاب جایگاه اصلی زن حتما باید تعریف میشده و تبیین میشده و زنان جای خودشون و جایگاه خودشون رو پیدا کردند، اما متاسفانه میبینیم که اینگونه نبوده. یعنی همچنان نگاه‌های متحجرانه و نگاه‌های بسته و محدود به زن و نوع کنشگریش و نوع عملکردش و حضورش در اجتماع و نقشی که میتونه به عنوان نقش فردی شیفا کنه و نقش اجتماعی شیفا بکنه، هنوز این غلط‌های وجود داره. بسیاری از مردان ما علارغم این که مردان درستی هستند، مردان مذهبی هستند و حتی تفکر مذهبی دارند، اما برای زن قائل نیستند که بیرون از منزل بتونه فعالیتی بکنه و دوست دارن که همسرشون کاملا در محیط بسته خانواده باشه، هرچند که ممکنه که این زن دارای مدارج عالی تحصیلی هم باشه و بتونه به عنوان یک فعال در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نقش داشته باشه، اما نمیپسندن و همین باعث این میشه که مقام معظم رهبری به زن و جایگاه زن جور دیگری نگاه بکنن و خطاب قرار بدن و از خود زنان شروع بکنن و در جمع زنان مطرح بکنن که شما باید جایگاهتون رو پیدا کنید. به من بفرمایید که چرا یه همچین نگاهی وجود داره؟ آیا جایگاه زنان درست تبیین نشده یا نه اصلا نقش زن یعنی همین، یعنی که اگر میگیم در خانواده باید باشه، باید یک فردی باشه، کسی باشه که عهده‌دار به اصطلاح تربیت فرزند باشه، شوهرداری بکنه، خانواده شوهر رو حمایت بکنه و از هر لحاظ بهشون برسه و همین نقشش کافیه، یعنی همون نگاهی که نگاه سنتی به قول فرموده خانم درمان، همون نگاه سنتی که از زمان رسول اکرم مثلا وجود داشت همین بوده یا نه ما داریم اشتباه فرضش میکنیم؟
بسیار عالی، بحث بسیار عالی رو مطرح فرمودید.
ببینید
اگر دقت کنیم در فرمایشات امامین انقلاب دقیقا جایگاه زنان و راهکاری که ما برای اداره کردن مباحث الگوی سوم و اهمیت نقش زن در جامعه هست رو مشخص کردن این بزرگوار. از امام رحمت الله علیه قشنگ می فرمایند که از دامن زن مرد به معراج می رود، یا مقام معظم رهبری وقتی که جایگاه زن رو تبیین می کنن بس الگوی سوم رو مطرح می کنن که الگوی شایسته زنی هست که هم محجبه است، عفیفه هست، به مقام مادری و همسری توجه داره و در این حال در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت فعال و آگاهانه داره. ببینید این راهکار و سیاست‌ها دقیقا مشخص هست، اما این که چرا جامعه ما بین سنت و مدرنیته درگیر هست و زن امروزی زنی هست که فشارهای زیادی رو تحمل میکنه باید تبیین بشه. یکی از مواردی که بسیار جای کار داره محدوده سنت و مدرنیته را مشخص کردن هست. اینکه خیلی از مردان جامعه ما هنوز درگیر تفکرات سنتی خودشون هستن و زنان خودشون رو با مادران و جایگاه اقوام خودشون مقایسه میکنن، این دید روی رفتار اونها هم تأثیر میذاره. از طرفی زنهایی داریم که نتونستن هنوز جامعه خودشون رو و تدبیری که باید برای آیندهشون داشته باشن مشخص کنن. یعنی خیلی وقتها بین جایگاه مادری و همسری و جایگاه اشتغال بیرون از خانه و حتی مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی راه خودشون رو گم کردن، درگیر افراط و تفریط هستن، در صورتی که ما نیاز به اعتدال داریم، اعتدالی که هر زنی با تدبیر زنانه خودش باید به این مدیریت بحران خودش برسه. اگر ما درک کنیم اولویت‌های زندگیمون که در برخی از جاها همسری و مادری اولویت ما هست، مخصوصا وقتی که بچه های کوچیک داریم، وقتی که نیاز مراقبت زیادی دارن این فرزندان، باید به اون جایگاه اولیه همسری و مادری توقف داشته باشیم و سعی کنیم کمتر و آرامتر درگیر این مسائل سیاسی و اجتماعی یا اشتغالات بشیم. بعد از اون فعالیت سیاسی و اجتماعی که یک زن آگاه باید داشته باشه، باید بدونه که در کجا و چگونه پا به میدان بگذاره. این گذاشتن پا در میدان و محدوده اون رو مشخص کردن که در عین حال که عفاف زنانه و حیای زنانه رعایت میشه، در عین حال حضور آگاهانه داره و به موقع فرمان رهبر و ولی خودش رو گوش میده و پا به میدان سیاسی و اجتماعی میذاره، این هم خیلی بحث مهمی هست که ما حواسمون به اون جایگاه های فطرت خودمون و اون اعتلای زنانه خودمون باشه. به هر قیمتی قرار نیست ما اشتغال داشته باشیم و پای در میدان بگذاریم، بلکه آنگونه که خداوند صلاح میدونه رعایت جوانب شایسته کار رو دانستن و همه ملاحظات رو رعایت کردن، در عین حال حضور آگاهانه داشتن. این هست که من فکر میکنم خیلی وقتها جامعه ما درگیر این افراط ها و تفریط ها شده و زنانی بودن که یا وظایف همسری و مادری رو به درستی رها کردن به خاطر اون اشتغالات زنانه، یا برعکسش به خاطر حالا همسری و مادری نتونستن فعالیت اجتماعی مؤثر و مفیدی داشته باشن. بله. اما به نظرم جای کار داره این بحث عدم تحقق الگوی سوم، آنگونه که مد نظر مقام معظم رهبری هست، باید مورد بررسی قرار بگیره. ما هم از جنبه های فردی باید توانمند بشیم، هم از جنبه های اجتماعی و خانوادگی. یعنی خانواده من باید بدونه بین منی که شاغل هستم با زنی که خانه‌دار هست بسیار تفاوت هست، و هم زن باید بدونه که وقتی که شاغل هست باید مسئولیت های خانه را بین افراد خوبی تقسیم کنه، و هم در عرصه های سیاسی و اجتماعی ساختارهایی که حکومت و دولت باید فراهم کنه برای اینکه زنان ما به موقع و شایسته بتونن در جامعه حضور داشته باشن، این هم بحث خیلی مهمی هست که ما هنوز شایستگی رو در جامعه مشاهده نمی کنیم و ساختارهای ما، بسیاری از ساختارهای اجتماعی ما هنوز برای این امر مهم و حیاتی آماده نشده.
متاسفانه. سپاسگزارم از شما سکا خانم دکتر ظاهر سعادت میر جعفری، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، استفاده کردیم از فرمایشاتتون.
سلامت باشید. خیلی
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنیم و شما عزیزان شنونده برنامه انعکاس ماه توجهتون رو جلب میکنم به بخشی از برنامه که دوستان تدارک دیدن.
نقل قول. نقل قول جستاری کوتاهی که تلاش میکنه نگاهی به بازنمایی شخصیت زن در ادبیات معاصر ایران داشته باشه. در ادبیات معاصر ایران نگاه به شخصیت زن همیشه یکی از مسائل پیچیده و بحث برانگیز بوده. با وقوع انقلاب مشروطه و تحولاتی که تو ساختار اجتماعی ایران ایجاد شد، نویسندگان جدیدی ظهور کردند که تونستن داستان نویسی رو به شیوه های مدرنی تغییر بدن. این نویسنده ها با استفاده از ساختارهای کلاسیک داستان نویسی به تحلیل و نقد جامعه ایرانی مشغول شدند. اما رویکردشون به واقع گرایی و جستجو برای حقیقت‌های اجتماعی بود. اکثر این نویسنده‌ها به ویژه بعد از مشروطه دیدگاه تحقیرآمیزی به جامعه سنتی ایران داشتند و زن سنتی به عنوان یک نماد برجسته از تفاوت‌های فرهنگی ایران و غرب یکی از اصلی ترین موضوعات نقد و حتی تحقیر تو آثارشون بود. محمد علی جمالزاده یکی از مهمترین چهره ها تو تحول داستان نویسی مدرن ایرانه. جمالزاده رو به عنوان پدر داستان نویسی مدرن ایران میشناسن. نکته جالب در مورد جمالزاده اینه که کمتر سراغ ارزش‌گذاری سنت های ایرانی رفت و بیشتر به دنبال ارائه تصویری واقعی تر و دقیق تر از وضعیت اجتماعی اون زمان بوده. تو بعضی از داستان های اون حتی میشه نشونه هایی از تایید سنت های ایرانی مقابل دستاوردهای مدرنیته پیدا کرد. اما تو آثار جمالزاده شخصیت زن حضور چندانی نداره و فضایی که برای شخصیت های داستاناش ترسیم میکنه به طور برابر بین مردان و زنان تقسیم نشده. این چیزیه که به طور غیر مستقیم به وضعیت اجتماعی اون دوران اشاره داره. به این معنا که تو اون زمان زنها یا از دایره فعالیت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده بودن یا در صورت حضور داشتن هم بیشتر به طبقات پایین جامعه تعلق داشتن که برای تأمین معاششون مجبور به ترک خونه می شدن. جمالزاده تو بیشتر داستانهاش دنبال ساختن الگوهای نمونه از شخصیت‌های زن نبوده، بلکه زنها رو به عنوان افرادی با فرهنگ، آداب و عقاید ایرانی به تصویر کشیده. حضور اونها تو داستانها نشون دهنده واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی اون دورانه که در اون زنها به ویژه تو مسائل اجتماعی و فرهنگی جایی نداشتن.
شما شنونده برنامه انعکاس ما هستید. برنامه‌ای که به الگوی سوم زن می‌پردازه، انشاءالله طی چندین برنامه و با حضور کارشناسان محترم در حوزه‌های متفاوت که امیدوار هستیم که برنامه تقدیم حضورتون می‌کنیم، بتونه ابعاد مختلف الگوی زن سوم رو یا این ویژگی خاص رو که در کشورمون به دنبالش هستیم کاملاً تبیین بکنه. دو مهمان ارجمند برنامه‌مون که در استودیو حاضر هستن، سرکار خانم مرضیه درمان، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، و سرکار خانم بنفشه فارس، کارشناس ارشد مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان، تا به اینجا صحبت کردند و مهمان تلفنیمون. اما به نظرم که هنوز رو بحث الگوی زن غربی مطالبی باقی مونده خانم فارس، که من تقاضا میکنم که تکمیلش بکنیم و بعد بریم به سراغ ویژگی هایی که الگوی زن سوم داره.
انشاءالله خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
ارزم به مستر شریفتون که خب ما در رابطه با جنبش های غرب صحبت کردیم، زنان وارد فضاهای اجتماعی شدن، اما اون چیزی که مهم هستش این هستش که امروزه دایه داران دفاع از حقوق زنان باید به فضای زنانگی زن بپردازن.
یعنی چی؟
اینها یه زمانی دایه دار حقوق زنان بودن بدون این که به نقش زنان، به ویژگی های ذاتی زنان، به اون شخصیت و فطرت زنان توجه کنن، فقط برای اونها فضای انسانیت رو در نظر گرفتن. اما در کنار فضای انسانیت نیاز بود که زنان حتما زنانگی های خود را در نظر بگیرن. زنان با توجه به فطرت خودشان در جامعه تعریف بشن. وقتی این فضا دچار افراد شد و زنان فقط به مقوله یک انسان بهشون نگاه شد و هیچ تفاوت بین او و مرد وجود نداشت، این بود که اولا ظلم های متعددی به زن شد، همون تو فضاهای کاری، تو فضاهای اجتماعی.
آخه اینجوری هم که نگاه نشد.
بله بله،
یعنی در واقع تفاوت کامل بود بین زنان و مردان.
بله دقیقا. حالا اونها تو ذهن خودشون این هستش که ما واقعا یه کارهای اساسی رو انجام دادیم. ما اصلا از زاویه نگاه اونها نگاه میکنیم، ما میگیم اصلا شما رو وارد جامعه کردن، وارد اجتماع کردن، وارد سیاست کردن. اما از یه جایی به بعد چرا به زنانگی شما توجه نشد و اگر هم توجه شد فقط به فضای جنسی شما توجه شد؟ ما یکی از مشکلات بزرگی که در غرب داریم این هستش که زن رو به مثابه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش میچربد به عنوان ابزار جنسی نگاه میکنه. شما فرض بفرمایید که در یک فضای اجتماعی، در یک فضایی که زنان و مردان میتونن در کنار همدیگه کار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشن، اگر فقط به ظاهر مردان دقت بفرمایید، اتفاقا آقا در یکی از صحبتاشو میفرمایند مردان کت و شلوار پوشیده، پاپیون زده، فضای کاملا اجتماعی رو براشون در نظر گرفتن، اما زنان تا اونجایی که میتوانن به سمت برهنگی حرکت میکنن. اینجا یعنی اینکه ما واقعا زن رو با ارزش نگاه نمی کنیم. زن رو برای اون فضای فکری، برای اون درک درونی، برای اون فعالیت های اجتماعی و سیاسی خودش نمی خواهیم توی فضای غربی. مدلی که با زن مواجهه میشه مدل
بهره‌برداری جنسی.
بله، بهره‌برداری جنسی هستش. در غرب همیشه زنان باید طوری بگن که چشم‌نواز باشن برای مردان. یعنی اینکه در عرصه‌ها و جلسات مختلف سیاسی اجتماعی همونجوری که عرض کردم مدل پوشش‌ها نشان دهنده این طرز فکر اینها هستش. خب ما اگر بخوایم زن شرقی رو به صورت کامل تعریف کنیم این میشه که دقیقاً به منزله زنی که عنصری در حاشیه، بی‌نقش و گاهن فقط در فضای خانه تعریف میشه، منفعل. دقیقاً منفعل. در فضای غربی اگر بخوایم به او بپردازیم به مثابه موجودی هستش که جنسیت او بر انسانیت او میچربه. زن رو با ارزش‌هاش نمیپسندن. زن رو فقط به لحاظ جنسی و ابزار جنسی بهش نگاه میکنن. سیاست‌های غرب انقدر افراطی بود و گاهی انقدر مخرب بود که همین فضاهای امروزه، همین اطلاعاتی که تو فضای همجنسگرایی و فضاهای این شکلی داریم میبینیم همه نشأت گرفته از همون تفکرات غربی هستش. حالا شما فرض بفرمایید بین این الگوی زن شرقی و الگوی زن غربی یک الگویی در دنیا پا به عرصه نمایش میذاره که این الگو دقیقا همون الگوی سوم زن مسلمان ایرانی هستش که حضرت آقا میفرمایند.
زنی که بنا هست که هم به جنسیتش پرداخته بشه و هم به زنانگیش پرداخته بشه، هم از جاذبه هاش کم نشه. یعنی زنی نباشه که نقش مردانه بخواد ایفا بکنه در جامعه و مثل مردا باشه، خشن باشه یا مثلا همون ظاهر مردانه داشته باشه. زنی که خودش باشه اما به اتکای جنسیت بهش هم نگاه نشه. یه چیزی باید باشه که باید حتما شاخصه هایی داشته باشه که زنان تا قبل از این بهش اصلا نگاه نمی کردند یا دیگران از این جنبه نگاه نمی کردند. به نظرم 4 ویژگی خیلی مهمی بودش که در این الگوی سوم زن بهش اشاره شد. یا شما مایل هستید بهش بپردازید ابتدا و همه این شاخصه ها رو برامون تعریف بکنید ممنون میشم.
اصلا به مسئلتون، خب بعد از این دوتا الگو عرض کردیم، الگوی سوم زن به دنیا معرفی شد. چه شاخصه هایی داشت این الگوی سوم زن که میتونه به عنوان یک الگو به جهان عرضه بشه؟ حضرت آقا میفرمایند که زن مسلمان ایرانی تاریخ جدید را پیش چشم زنان جهان گشود.
بله.
و ثابت کرد که میتوان ویژگی ها اینجاست که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در این حال در متن و مرکز بود. خیلی مهمه. ببینین
عفیف
شریف. یعنی خود مقوله زن بودن بهش توجه میکنن حضرت آقا. بله. زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، در این حال در متن بود.
یعنی 4 ویژگی داره.
بله. اصلا این که زنان در چندین بار فرمودن که زنان در متن تاریخ هستن، زنان به هیچ وجه حاشیه نیستن. خیلی از بزرگواران فکر میکنن زنان مثلا در همین جهادی که همین امروز ما درگیرش هستیم فکر میکنن که زنان در حاشیه هستن. اگر با دقت به همین جهادی که ما الان در جبهه مقاومت با اون دست و پنجه نرم میکنیم بپردازن، در غزه زنان چه نقشی رو ایفا میکنن؟ الان جایگاه زنان غزه چطور هست؟ جایگاه زنان لبنان کجاست؟ زنان غزه هستن که همسران خودشون رو به جبهه میفرستن، زنان لبنان هستن که همسران خودشون رو انقدر مقتدر میکنن، انقدر اقتدار رو در اونها ایجاد میکنن تو این فضا بتونن نفس بکشن، نقش آفرینی اصلی رو اونها انجام بدن. اگر همین زنان موافق همین فضای جبهه مقاومت نباشن، شما ببینید چه اتفاق خاصی میفته. پس زنان همیشه در متن تاریخ بودن. ما مثلا در مورد زن شرقی وقتی صحبت میکنیم کاملا در حاشیه است، هیچ نقشی در تمدن سازی تاریخ سازی ندارن. اما موضوع اصلی که تو فضای الگوی سوم زن بهش پرداخته میشه نگاه اسلامه. ببینید نگاه اسلام یک نگاهی هستش که جنسیت رو واقعا بهش نگاه درجه دویی داره. یعنی اول انسان میگه، اول به انسانیت طرف میپردازه و میفهمه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی از نزد خدا تقواش بیشتره نزد خدا گرامی تره از نظر انسانیت. در محدوده بعدی جنسیت زن رو فقط برای نقشاش در نظر میگیره. یعنی شما فرض بفرمایید زن اگر بتواند کار خاصی رو انجام بدهد، اسلام جلوی انجام دادن اون کار رو نمیگیره، ولی به زن میگه شاید نقش تو در این جایگاه به ضرر خودتو باشه. پس در الگوی سوم زن، زن در حاشیه و دست دوم نیست، ابزار تمتع و سوء استفاده مردان هم نیستش.
بله.
نقش اساسی رو در تاریخ این زن ایفا میکنه. حضرت آقا میفرمایند که در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس زنانی ظهور کردند که میتوانند تعریف زن و حضور او در ساحت رشد و تهذیب خیش. ببینین زنان در فضای الگوی سوم زن اولا که میتونن خودشون رو تا اونجایی که میتونن از نظر شخصی رشد بدن. مثلا ما بانو مجتهده امین رو داشتیم تو فضای اجتهادی که مثل مجتهدان ما دقیقا کنار مجتهدان ما کارهای اجتهادی انجام میدادن. در ساحت حفظ خانه سالم و خانواده متعادل، ببینید خانه سالم جایی هستش که هم از نظر سلامت روحی هم از نظر سلامت جسمی به اون دقت میشه. خانواده متعادل هم خانواده‌ای هستش که در اون مرد بر زن هر دو نقش‌های اساسی خودشون رو به عهده دارن.
بله.
هر دو مسئولیت دارن، اما هر کس در نقش خودش مسئولیت خودش رو باید ایفا کنه. و مهمترین بخشی که برای صحبت‌های حضرت آقا در نظر گرفته میشه بحث ساحت ولایت اجتماعی و جهاد امر معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی است که این منجر به اون تمدن سازی نوین اسلامی خواهد شد.
جمله پایانیتون رو هم بشنوم می‌خوام درمان.
من حقیقتش بعد فرهنگی رو که همین خانم سکا خانم اشاره کردن که از دامن زن انسان ها رشد پیدا میکنن و به معراج میرن که این دو جمله رو ما شنیدیم و اگر سرنوشت به حال چندین انسان رو از جمله خانواده در کل حالا با ارتباط هایی که با دیگران هم داره اگر خلالی پیش بیاد و خودش مسئول و به حال عقبه آن کار رو به حال هست، یعنی باید این شون باید خودش چیز کنه، مسئول این کار هست.
بله.
و بعد اینجا نگاه میکنی زنان مادران هستن که به حال امام خمینی ایشون رو صاحب توانایی و استعدادهای فراوانی در حوزه فرهنگ و اجتماع میدونن و اینکه اگر به خوبی شناسایی بشن و به کار گرفته بشن اینها نقشه به سزایی رو در تحولات جامعه از خودشون به جا خواهند گذاشت.
بله.
ولی خب باورهای غلطی که در فرهنگ غرب و اروپایی در این ده ها سال اخیر به حال در ذهن زن ایرانی وارد شده و البته باور غلطی هم که در گذشته بوده، همون سنتی که گفتیم، و یعنی گرایش به برخی از شکل‌های غلط و مصرف و تجمل.
بله.
که به هر حال اینها این فرهنگ‌های اروپایی که وارد شده و این مدگرایی و نوگرایی رو در مصرف به شکل عجیبی تشدید کردن و این رو باورهای غلط رو باید از بین برد.
امیدوار هستم
و اینکه بحث‌های کارهای اسلامی رو باید ارائه داد تا بتونیم الگوهای سوم زن رو بتونیم پیادش کنیم
ان شاء الله. ممنون و سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون صرف خانم درما، صرف خانم فارس در برنامه انعکاس ما. استفاده کردیم از فرمایشاتون. این برنامه ادامه داره انشالله با ویژگی‌ها و بحث‌های دیگری که حول محور الگوی سوم زن با دیگر کارشناسان خواهیم داشت. تا فرصتی دیگر به اتفاق دو کارشناس محترم برنامه با شما خداحافظی می‌کنم.
توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام را برای من به ارمغان می آورد. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، بودش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تویی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا. واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
روز قدس در پیش است، خواهد رسید روزی که بیت المقدس پیراهن عزت و اقتدار برتن کند و نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد. روزی که شکوفه‌های امید و ایمان از تمام دیوارهای بیت المقدس و عطر خوش پیروزی همه جا را پر سازد. روزی که چشمان مسلمانان اشک شادی ریخته و فروغش تمام دنیا را چراغانی کند. آن روزی که دلهای مشتاق مسلمانان بر گرد قبله اول خواهد گشت و نوای یک دلی مسلمانی سر خواهد داد.
والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا نگفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر نمیدونم که نوجوان اکبر من زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های شبکه‌ی رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو بسازند و تقدیم کنند. دو شماره در اختیارتون هست: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو هم کافیه.